بسم الله الرحمن الرحیم. اشارات نمت نقوم مبرخه 27 شهریور 1400 استاد منصور.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم اکرمنی به نور الفهم. اللهم افتح علینا باب رحمتک وانشر علینا خزان علومک ورفقی ارحم الراحمین. رسیدیم به شرح خواجه از متن. می فرموند که الغرض الاقصى من الریاضه شیء واحد. غرض از ریاضت یه چیز بیشتر نیست و هو نیل الکمال الحقیقی الا ان ذلک موقوف علی حصول امر وجودی، الا اینکه دستیابی به کمال حقیقی یه امر وجودی میخواد و هو الاستعداد، استعداد میخواد و حصول ذلک الامر و حصول این ذلک الامر یعنی استعداد مشروطون به زوال الموانع، باید موانع بره کنار تا این استعداد فراهم بشه، تا این استعداد آماده بشه. والموانع اما خارجیه، موانعی که اجازه نمیدهد استعداد حاصل بشه، یا خارجیه و اما داخلیه. یا داخلیه موانع، یا داخل یا خارجیه یا داخلیه. این سری موانعی هست که اجازه یه حصول استعداد و وجود استعداد نمیده. فاذن الریاضه، بنابراین ریاضت به این اعتبار که باید یه امر وجودی حاصل بشه و موانع باید زائل بشه، موجه نحو ثلاثت اغراض. در واقع سه هدف در واقع داره، متوجه جهتش به سه غرض هست. احدها، اولیش تنهیت ما دون الحق، دور ساختن غیر حق، ان مستن الایثار، دور ساختن در واقع غیر حق از مسیر و راه ایثار و برگزیدن. یعنی در واقع جز به جز حق دل وسته و وابسته نباشه، تنها او را بخواد. هر چیزی که غیر حقه را از مسیر دور بندازه، هر چیزی که غیر حقه را از مسیر دور بندازه. این که در واقع امین غیر حق را از مسیر دور بندازه و هو ازالت الموانع الخارجی، یعنی موانع خارجی رو بذاره کنار، موانع خارجی رو بذاره کنار، ازالت الموانع الخارجیه، اون چیزی که بیرون از حیطه نفسن، اینها رو بذاره کنار، بیرون از حوزه نفسن اینها رو بذاره کنار. هر چی که غیر حق، هر چی که غیر حقه از مسیر برداره، از مسیر برداره. این هست که این فراز، این فراز که میگه الهی حبل کمال الانقطاع. وقتی میگن انقطاع، همیشه انقطاع اینطوریه، انقطاع الگ یه ان محذوف اینجا داره. بعد ببینید انقطاع عن غیرک الیک، انقطاع از غیر تو، سلام علیکم، انقطاع از غیر تو به سمت تو، انقطاع از غیر تو به سمت تو. تو مناجات شعبانیه چی داره میفرماد؟ که هاربون، هاربون منک الیک، هاربون منک الیک، از تو به تو، فرار از تو به تو. این چیزیست که در واقع مد نظره ازاله موانع. یه سری موانع هست، یه سری موانع هست. حالا اینطور توی حالا مناظره شبانی شک کردم حالا با این صحبت شما، ولی یقین دارم که این فراز تو ادعیه هست، تو عادی شک کردم، ولی تو مناظره شعبانی شک کردم. الان فقط عرب تو الگ مستکینا لدک، الان اون خلو شک کردم رو اینو نمیدونم، ولی این فراز دائما هست، این فراز دائما هست، هم کلمه فرار هست، از تو به تو، لا مفر منه الا الگ، که تو دو جوشنه توی قرآن هم داری میتعبیر شبیه به چنین چیزی رو، تو عادی هم داری. از خودتو به سمت تو، از خودتو به سمت تو، میخواد احاطه حضرت حق رو برسونه، آقات حضرت حق برسونه که یه موقع جنب جلال یه حقه، یه موقع جنب جمال یه حق. از جلال حق، از دور شدن به حق پناه میبرم به حوزه جمال یه حق. این شاید از همون جا گفتم من، بله، هارمون من که الکتا ابو حمزه از مراقب، بله، اصلا هارمون من که الکتا ابو حمزه، بله، منجزون موعده که من از صفحه، بله، و هارمون من که الکتا، بله. ببینید میگه که ریاضت یه قرض داره. قرض ریاضت دستیابیه به چیه؟ دستیابی به کمال حقیقی. بعد حالا این دستیابی به کمال حقیقی، این دستیابی به کمال حقیقی، خب قاعدتاً چی میخواد؟ حصول استعداد میخواد. برای اینکه این حصول استعداد باشه، باید ازاله موانع خارجی و ازاله موانع داخلی بشه. ازاله موانع خارجی باید بشه تا حصول استعداد بیاد، تا راه باز بشه، درست؟ بعد حالا عرض میکنم ازاله موانع خارجی تنهیت ما دون الحق ان مستنل، بله، ایثاره. حالا اون چیزی که ازاله موانع خارجی میکنه و ازاله موانع داخلی میکنه، ازاله موانع داخلی و ازاله موانع خارجی، اینا کی این کار رو میکنه؟ ریاضت. چی؟ ها اونم توضیح میدم الان. ریاضت چی کار میکنه؟ ریاضت چرا غرض ریاضت دستیابی به کمال حقیقی میشه؟ چگونه غرض اینطور میشه؟ چون ریاضت ازاله موانع داخلی و ازاله موانع خارجی میکنه. چون این دوتا رو ازاله میکنه، حصول استعداد میشه. حصول استعداد راه برای دستیابی باز میکنه. واضحه؟ حالا ازاله موانع داخلی و ازاله موانع خارجی چرا اینطور میگه؟ میگه که داخلی خارجی، خارجی اون که داره میگه، اون چیزی که بیرون از حیطه نفس رو میگه موانع خارجیه. هر چیزی که غیر حقه، تو مسیر میاد، اینو میگه موانع خارجی. بعد داخلی، دقت کنیم با قرینه مقابل میفهمید. خب حالا ببینید چی از کدوم. خب حالا یه لحظه همینجا بخاطر میگم مقایسه کنیم، یه لحظه صبر کنید. و ثانی غرض دوم تطویع نفس الاماره، این که مطیع کردن نفس اماره للمطمئنه، برای نفس مطمئنه. لینجذب تخیل و توهم، برای این که جذب بشه، چی جذب بشه؟ برای اینکه جذب بشه این در واقع تخیل و توهم از چی دست برداره؟ عن جانب سفلی، از جانب پایین و لذت های مادی و نفسانی دست برداره. به چی؟ الا جانب القدسی. تخیل و توهم رو از همنشینی با لذت های مادی و نفسانی بکشونه به چی؟ به جانب قدسی. و یشیعها سائر القوا ضرورتن، و سائر قوا بیاد چی؟ بفرمایید. سائر قوا دنبال روه در واقع اون نفس بشن و تبعیت کنن سائر قوا اون رو، ضرورتن بیان سائر قوا تبعیت کنن و مشایعت بکنن. تو بعض از نسخ یتبعه هاست، تو نسخه ما هم یتبعه هاست، ولی من دیدم تو قالب نسخ یشیعها هاست. به خاطر خودم هم که یتبعه ها بود نوشتم که یکی از نسخه ها یشیعها هاست. اگر در واقع یه چنین چیزی بشه، قوای نفس ناگزیر میاد نفس مطمئنه و قوه عاقله را تو توجه به عالم قدس مشایعت میکنه، و یشیعها مشایعت میکند این نفس مطمئنه را کی؟ سائر القوا ضرورتاً، سائر القوا ضرورتاً میان مشایعت میکنن. قبلا هم توضیح دادم، الان هم دوباره توضیح میدم، یه لحظه این تمامش کنم تا این واضح بشه. و هو ازالت الموانع داخلیه، این ازاله موانع داخلیه. ببینید چیه داره میگه موانع، منظوره چیه جناب خواجه؟ ازاله موانع داخلی، اعن دوائل حیوانیت المذکوره، یعنی انگیزه های حیوانی، انگیزه های حیوانی رو کنترل کردن. اینه میگه موانع داخلی. من به نظرم اصلا این نیاز نیست، این شرح رو، این قسمت شرح رو من هم راه با خود خواجه نیستم که بخوام اینطوری تقسیم کنیم، ولی حالا دیگه داره این تقسیم بندی رو میکنه، داره این تقسیم بندی، یعنی شرح بوعلی رو اینطوری با اینطوری نباید با موانع داخلی خارجی مطرح کنه، ولی دیگه حالا داره میگه، میگه ازاله موانع داخلی رو من میذارم به انگیزه ها، تنهیت ما دون الحق المستن الایصال، غیر حق از مسیر برداشتن، غیر حق از مسیر برداشتن که معینش میشه ریاضت، زهد، یعنی مثل دنیا و افراد و اشخاص و این چیزها، اینطوری داره نگاه میکنه موانع داخلی رو، انگیزه ها و اندیشه ها و تصویر ها و این چیزها میدونه، اما موانع خارجی رو طبیعت و دنیا و نمیدونم اشخاص و این چیزها. ببینید من قبلا آقای یشیعها رو قبلا توضیح دادم، چی عرض کردم؟ چه توضیح دادم؟ یعنی چه سایر قوا تبعیت میکنن، مشایعت میکنن؟ خب وقتی میره زیر پرچم عقل، زیر سایه عقل، چی رخ میده؟ یعنی چی باز همیشه وهم و خیال و شهوت و این چیز همیشه عقلانی؟ بله ببینید، خیال و شهوت و غضب وقتی در خدمت عقل و عقلانیت بیاد، وقتی در خدمت عقل و عقلانیت بیاد، این سبک و سیاق رو پیدا میکنه. وقتی در خدمت چی باشه؟ عقل و عقلانیت بیاد، هم استمداد از عقل میجوید، هم امداد به عقل میدهد. یعنی عقل، خیال، در واقع خیال کنترل شده، خیال کنترل شده، خیال کنترل شده، خیال کنترل شده، تصویر سازی دقیق و صحیح معقولات میکنه، تصویر سازی دقیق و صحیح معقولات میکنه، این میشه یه خیال کنترل شده، خیال عقلانی، تصویر سازی دقیق و صحیح معقولات میکنه، یعنی امداد به عقل، امداد به عقل. مثلا نقاشی هایی که فرض بفرمون که شخص آیه فرشیان، مثلا نقاشی هایی که میکشن، این زیر سر خیال عقلانی، زیر سر خیال عقلانی.
اگه خیال عقلانی نمیشد چه چیزی ارائه میداد؟
خیال عقلانی
شما که میگید تصویر صحیح، بله تصویر صحیح چیه که صحیح؟
بله اون که در خدمته، ببینید عقل نظری و عملی، عقل نظری و عملی، عقل نظری و عملی، این باید منتقش بشه به صبر کمالات و معقولات، طبق مشا دارم میگم، عقل عملی تابع عقل چی باید بشه؟ نظری بشه. یک کلام وقتی میگه عقل نظری، عقل عملی، تأمین سعادت انسان، درست شد؟ قرار عقل نظری، عقل عملی چیکار کنه؟ تأمین سعادت انسان بکنه. حالا هر چیزی که جلوی فعلیت یابی عقل نظری و یا عقل عملی رو، جلوی فعلیت یابی عقل نظری عملی رو بگیرد و مانع از پیدایش چنین علومی و صوری بشه و پیدایش عقل عملی در انسان بشه، این میشه چی؟ این میشه چی؟ مانع. اجازه فعلیت یابی به تو نده، و همه قو... امین تو رو در حد قوه نگه داره و بیاد به جای اینکه عقل تو به قوه فعلیت برسه، چه در نظر چه در حوزه عمل، شهوت تو به فعلیت برسه، خیال تو به فعلیت برسه و مانع بشه که این عقل نظری و عقل عملی به فعلیت برسه. خب حالا
مثال ما مثلا چطور شده؟
کدوم؟
الان همین مثال که داریم
خب مثلا الان، وقتی که میتونه، قله‌های انسانی رو، به یک لذت خیالی بکشونه، وقتی که شما جریان مثلا فرض بفرمایید که یه تشبیه میارید، یه تمثیل میارید، یه تمثیل میکنید وقتی که یک معماری توحیدی دارید، مثلا لا اله الا الله رو که مال حوزه عقل و عقلانیته، شما توی یه گنبد نشون میدید. یعنی چطور عالم کسراتش برمیگرده به وحدت، بعد طور میای یه گنبد رو میسازی و بعد سر اون گنبد رو شما خالی میگذاری، که یک نور بیاد تمام این چیزها رو پخش بکنه و بعد تمام نقوش رو اینجا میاری که با اون الله و نور و سماوات و الارض معنا پیدا بکنه. این ناشی از یه خیال عقلانیه، وقتی که شما وقتی نگاه میکنید بسیاری از معماری های توی قم به سبک شهرهای رومی، روم داره ساخته میشه، خب این خیال رو آماده یک فهم وهمی و وهمانی میکنه. اون قول، اون نوع نگاه به تصاعدش و آسمانش رو میخواد حذف بکنه. یعنی میتونه تمثلها، تعینها، تخیلها، همه اینها بیا جلوه گر بشه. هم علاوه بر این که مقدمه بشود که راه عقل رو فراهم بکند، تنزل عقل میشه. لذا خیال سالم، در سیر صعود راه عقلانیت، خیال سالم در راه تصاعدی بستر ساز عقلانیت، در راه تنازلی در راه تنزل، امین اون در واقع تنازل و تنزل عقلانیت. یعنی چی؟ این خیال سالم. مثلا یه انیمیشن، میتونه چیکار بکنه؟ بستر عقلانیت رو فراهم کنه. هنوز عقلانیت حاصل نشده، یه انیمیشن میتونه کمک کنه. یه انیمیشن به یه بچه 13 14 ساله میتونه کمک کنه.
الان شما فهمیدید که هر کدومی که مانع برداشته بشه، یعنی این خیال عقلانیه. اما لزومه
اینطور
نیست که
شاید
کسی یه
برج
10 طبقه
بسازه
اما خیالش خیال
عقلانیه. نمیشه، تو اون حوزه که نیست دیگه، تو اون حوزه یقینا نیست، تو اون حوزه معماری یقینا نیست.
یعنی هر کس مسجد طراحی کنه،
مسجد نه،
میشه مثلا خیال،
من نگفتم مسجد طراحی کنه،
مثلا
هر چیزی که بر اقتضائات مثلا عقل و عقلانیت و رشد و سعادت انسان باشه، هر چیزی که بر اساس امین عقلانیت و رشد و سعادت انسان باشه، یه طراحی عقلانی متمثل، مثلا شهرسازی و تو حوزه معماری، در تمام این حوزه اگر خیال تربیت شده به صحنه نیاد، انواع و اقسام مشکلات فراهم میکنه. مثلا خیال تربیت ناشده چیه؟ الان تمام آپارتمان ها، تماماً مضره، و بسیاری از مشکلات عصبی امروزه ما مال آپارتمان و شخص میخواد جای دیگه تامینش بکنه. این تعیین وقتی که در راه تصاعدی بستر ساز عقلانیته، یه طوری این خیال رو بار بیار، که وقتی که با این خیال انس حاصل میشه، آروم آروم بستر عقلانیت فراهم بشه. میگه شما تو نمازت اجازه نداره بگی این که داری میگه الله اکبر رو دایی بر کنی، نمازت باطل میشه. این چیه؟ یه انضباط خیالیه. بعد کسی که، هنر این رو داره که بهش میگن آقا وایسا اینطوری سرت ایور نکن حرامه، نمازت باطل میشه، این آروم آروم میبینید که این جهت خیالی و این جهت تمثل یافته یه بدنی باعث میشه که بهش آره و نه شریعت میکنه، ذریب تقواش بره بالا تو راه تصاعدی بستر ساز عقلانیت. تو بحث تنازلی عقل میاد یه حرف میزنه، خیال میاد کمکش میکنه، میگه عقل اینطور گفت، عقل اینطور گفت، من تو شهر اینو پیاده میکنم. حرف عقل رو میاره تنزل میده تو جنبه خیال.
مثلا رابطه شو نمیدونم که مثلا توی همون آپارتمان دیجینی چطوری بستر وهم غیر عقلانی رشد میکنه، چطوری مثلا این انتقادش رو نمیفهمم مثلا
تصاعدی رو فهمیدید؟
بله.
تصاعدی رو باید تو سنین رشد، به انضباط خیالی، به انضباط شهوانی، به انضباط غضبانی، به انضباط حسی، به انضباط شهوانی، به انضباط وهمانی، غضبانی، باید به انضباط اینها بپردازید، تا بستر ایجاد و رشد عقلی حاصل شود. باید بستر رشد ایجاد و رشد عقلی حاصل شه. مثلا شما الان به بچه 4 ساله، بچه 10 ساله مثلا نگاه بکنید که واژه هایی که به کار میبره چیه، مثلا فرض الان بچه 6 ساله، بچه 5 ساله، بچه 4 ساله واژه غیرت رو بلده یا بلد نیست؟ بلد نباشه بستر رشد عقلی حاصل نمیشه. غیرت برای بچه 4 ساله لفظ کاملا بی‌مسمی و معناست. کلمه غیرت برای بچه 4 ساله لفظ کاملا بی‌مسمی و بی‌معناست. اینطوریه، یه لحظه نگاه کنید، اینطوریه، این خطی که دارم میکشم نگاه بکنید، این یه لفظه، فقط لفظه. آروم آروم اینطوری میشه، آروم آروم این لفظ میاد کنارش، چی میاد؟ آروم آروم این لفظ میاد، میبینیم که این لفظ داره میره کنارش، همینطور معنا داره، انگار وسیع تر میشه. و تو باید انضباط خیالی از 4 سالگی، 6 سالگی، 8 سالگی، الان تو منظومه یه لفظی و ادبیات بچه 13 ساله کلمه غیرت وجود نداره. کلمه غیرت، قین و یا و را و ته وجود نداره. پس شما انتظار نباید داشته باشید که این بسترساز عقلانیت بشه، که بسترساز عقلانیت نمیشه که. اول میدن واژه ها رو مینداختن، آروم آروم واژه ها آروم آروم چی پیدا میکنه؟ معنای خاص خودش رو پیدا میکنه. این در راه تصاعدیه. مثلا شخص برید ازش بپرسید کلمه مودت یعنی چی؟ کلمه مبالات یعنی چی؟ مثلا میگه، و به خاطر همینه که میگن حتما بعضی واژه ها را تو سن کودکی، تو سن نوجوانی مرور کنید با هم. برید الان یه بار بشینید با یه نوجوان، بشینید اون تیپ و تریپ لفظیش رو بررسی کنه. الان شما نگاه، متاسفانه نگاه میکنید، مثلا میبینیم که طلبه میگه مرسی، معمم، من هیچ وقت تذکر ندادم، هیچ وقت تذکر ندادم، ولی یه خیالیه. حالا حتی بیا کلمه تشکر، کلمه تشکر، خب وقتی که نگاه میکنیم این در راه تصاعدیه، که بستر ساز عقل و عقلانیت میشه. لذا حالا ما حوزه های خیالی داریم، در حوزه های خانوادگی، در حوزه های شهرسازی، در حوزه های معماری، در حوزه های متعدد.
همین حالا مثال که داریم برسیم، این چطوری مثلا خیال غیر عقلانی رو رشد میده؟
تو تصاعدی دارم میگم، هنو میرسم تنازلیشه میگم. تصاعدی، مثلا تشکری که شما داری میگی، ادبیات شکر رو، آروم آروم شکر، همین ادبیات، به همین بیانی که عرض کردم، ادبیات لفظ شین و کاف و را رو به صحنه میکشینه ناخودآگاه. میبینید که شما میتونید از معنای شکر همینطور استفاده بکنه، استفاده کنه. بعد اگر بهش گفتی که نمازم شکره، آروم آروم این توسعه معنایی براش روز داره روشن میشه. دو اصلا تو لفظ
شما
نیست.
شما مثلا میتونید همین ادبیات
بزیر رو باری کلا. اما بعضی واژه ها باری کلا. اما بعضی واژه ها بگید. بعضی واژه ها تاب و توان تحمل معنا را ندارد. باید واژه تاب و توان تحمل معنا را داشته باشه. یه مثال زدم، حالا شما رو مثال من خط شده، یه مثال دیگه میزنم. بحث لباس، بحث نوع لباس ها، پوشش لباسی، پوشش لباسی، بحث تشبه به کفار خیلی صریح تر. تشبه به کفار چیه؟ تشبه به کفار، نه نه اصلا میخوام همون مسئله شرعیشو بگم.
مسئله
شرعیش کاملا تو تکامل نه اصلا چرا خود شریعت چه ایرادی داره حالا شل وارد مثل کفار باشه؟
چون کم کم به اون روحیات
اونا آمد. این در راه تصاعدی، در راه تصاعدی، تو البسه، تو لباس ها، تو پوشش ها، تو تمام راه تصاعدی. اما راه تنازلی، راه تنازلی عقل میاد دریافت میکنه. من یه مثالی بزنم تا واضح بشه. میگه قل هو الله احد مال متعمقون فی آخر زمانه، درست؟ ما سه تا چیز داریم. یک، قل هو الله احد، این مال عقویا. لو کان فیهما آلهتون الا الله، این مال متوسطین. اونم الکم البنون و له البنات، این مال ضعفا. آیا ما اینطور باید بگیم؟ پس یعنی مثلا دیگه لو کانم فیه ما آلتان الالله به دردی کسانی که قل هو الله احد میفهمن، اون با الکم البنون و له البنات به دردی کسانی که قل هو الله میفهمن دیگه نباید بخوره دیگه. خود اونا همینو فهمیدن دیگه، اوج فهمیدن. پس دیگه این دوتا آیه به درد اونا نمیخوره. برای متوسط هم لو کان فی امام میخوره، قل هو الله احد نمیخوره. برای ضعف هم الکم البنون و له البنات میخوره، لو کان فی امام قل هو الله احد نمیخوره. میگیم نه غلط، کاملا غلط. این آیه برای همه است، این آیه هم برای همه است، این آیه هم برای همه است. ولی الکم البنون و له البنات، الکم البنون و له البنات از جمله برای همه بودن برای حتی عقوی است. در چند جنبه، در چند جنبه، یه جنبش تأمین جهت خیالی متناسب با قل هو الله احد. یعنی چی؟ یعنی اینکه یک سری دریافت های عقلی صورت میگیره، این دریافت عقلی رو به نحو عقلی میفهمم. مثال بزنم تا واضح بشه. کارگردان فیلم حضرت یوسف میگه یکی از مراجع رو من پیشش رفتم، میگه وقتی رفتم اون مرجع گفت که آقا من هم نوشتم و هم گفتم شرح تفسیر سوره یوسف رو، ولی تا موقعی که فیلم تو رو ندیده بودم خیلی چیزا جا نیافتاده، من به محضی که دیدم خیلی چیزا برای من جا افتاد. چرا؟ تأمین جنبه خیالی. یعنی عقل، هنر، عقل این هنر رو داره متناسب با خیال. بعد لذا چقدر زیبا مثلا اومده شریعت مدیریت شهوت کرده. چقدر زیباست مدیریت شهوتش. این شریعت عهده‌دار تنزل یافتگی عقل در حوزه شهوت شده. مثلا بحث محرم، نامحرم، حرام ها، امین نمیدونم حلال ها، بحث ازدواج، چی همه این ها رو اومده مدیریت کرده به صحنه آورد. یعنی تونسته اون جهت عقل و عقلانیت رو به نحوه بگید تنزل یافته به صحنه بکشونه. نمونش پوشش زن یک جهت تنزل یافتگی عقل و عقلانیت در بیرون. یعنی دقیقاً اومده حرف عقلانی رو تنزلی داده تو قیافه و تو لباس تنزل داده. یک سری حرفای عقلانی، یک سری حرفای عقلانی که خود خدای متعال لو کان فی ما لاتن الا الله میاد میگه سوره انبیا، در یک سوره دیگه میگه که اگر دو تا شریک باشن توی یه باقی، خب محصولاتش ها. یک دفعه میبینیم لو کان فی ما لاتن الا الله که یه سری عقلیه رو میگه با یه تشبیه مطرح هم میکنه، با یه تمثیل مطرح هم میکنه. این میشه چی؟ این کنترل خیال در سیر تنازلی. به حتی بسیاری از انبیا اگر این کنترل خیال و انضباط خیال رو نداشتن نمیتونستن دستگیری مردم بکنن. حتما باید خیال رو داشته باشن تا بتونن دستگیری مردم بکنن.
یا این انضباط خیال که گاهی حتی دست خدا آدم نیست، این
میتونه برسه، میتونه برسه، اما اون جادیه من نمیخوام حالا خیالی سجا خودش یه دیگه توضیح داده میشه. بله بله اینجا. بعد ببینید چقدر مهم میشه و چقدر دقیق میشه این بحثا که من میگه آقا ریاضت یه چنین کاری رو میکنه، ریاضت کاری میکنه که تمام قوا مشایعت عقل کنن، دست در چه در سیل نزول چه در سیل صعود، همشون مشایعت عقل کنن، همشون مشایعت عقل کنن.
در همین جا هم ریاضت،
اصلا ریاضت همچین کاری میکنه. ریاضت تبعیت قوا از عقل میاره، اطاعت قوا از عقل و عقلانیت میاره. این کاری است که ریاضت چی؟
ریاضت.
بسیاری از اوامر شرعی، اوامر شرعی همینه، سکوت. ما باید یه موقع بشینیم دونه دونه مؤلفه‌های شرعی رو بررسی کنیم، نوع ریاضت بودنش، نوع مثلا سکوتش، نمیدونم سکوتش، عبادتش، همه این چیزا همراهش، همش. بله بله، اونم باید بحث دیگه، بحث میزانه، میزانه القاعات نفسانی و ربانی و ملکی و سالس. بله دیگه، این نتیج این مباحثی که جلسه گذاشتم عرض کردم، یه جلسه یا دو جلسه گذاشتم عرض کردم، گفتم یه قسمت از این مباحث بحث فلسفه هنره و اگر اینها رو کسی متوجه باشه بسیار بسیار اثرگذار. اگر انشالله بشه این دوره آقا، این که الان یه ما دو ما دیگه تمام میشه، من یه 4-5 جلسه نتایج فلسفه هنر مشاره عرض خواهم کرد، اگر خودم اون قسمتشو گفتم. چی؟ مبانیه دیگه، مثلا اینا مبانی حکمیه دیگه، یه سریش مبانی حکمیه، یه سریش مبانیه، ولی لذا خود امین هنر چند تا مبنای مختلف داره، مبانی سلوکی داره، مبانی هستی شناسانه داره. خب بعد و سال سومین چیزی که این وسط هست تلطیف و سر، اینکه سر را دم تلطیف بشه، لتنبه، لتنبه برای متأثر شدن، متأثر شدن سری، متأثر شدن آسان، که در برابر حقایق عقل هر چقدر که اینجان لطیف در باشه نقش، هر چقدر که اینجان لطیف در باشه نقش آسمان زودتر توی اینجان در واقع میفته، خیلی سریع میفته. مثلا شما فرض بگیرم یه آب کدیری داری، یه آب زلالی داری، آب زلال نقشه اون چیزی که بالا سرش هست توش افتاده، ولی آب کدر نه، آب کدر اینطور نیست. و هوه یه لحظه من متن تموم کنم، تلطیف و سر لتنبه، این سر رو، این سر تلطیف داده شود، لتنبه، لتنبه برای متأثر شدنه، متأثر شدن سریع و آسان، تنبه، متنبه بشه. و هو این تلطیف و سر چیه؟ تحصیل الاستعداد، استعداد رو حاصل بکنیم برای چی؟ لنیل الکمال، برای اینکه به کمال برسه، استعداد آماده بشه. فان مناسبت السر، اگر خواست سر، این جمله رو دقت کنید، این جمله یکی از قرر فهم بسیاری از آیات روایاته. فان مناسبت السر، یه سر داریم، سر یه شیء لطیف داریم، دقت کنید دست من رو نگاه میکنید، یه شیء لطیف داریم، یه شیء لطیف داریم، یه سر داریم که در درون من و شماست، باید بین سر و اون شیء لطیف چی حاصل بشه؟ مناسبت. میگه فان مناسبت السر مع الشیء اللطیف از سنخیت و علت و الانضمام لا یمکن الا به تلطیف سر، به تلطیف سر. میگه اگر میخواد مناسبت حاصل بشه اونجا که لطیفه، این جانم باید لطیف بشه. لذا ادبیات قسوه و قساوت شکل میگیره. ادبیات قسوه و قساوت تو این بستره وسیع ببینید، تو این بستره وسیع ببینید. ادبیات قساوت که اینا اشد میشن کل هجاره میشن، اشد و قسوتن اون کل هجاره میشن، این تو این وسیع نگاه کن. اون عالم لطیف، این سر زمخته، سر زمخته. اگر این رابطه بخواد حاصل بشه، مناسبت حاصل بشه، مناسبت حاصل بشه، زمختی باید بره. لذا قسی القلب، قسی القلب روایت داریم میفرماد که میفرماد دو تا چیزه که راه رو بسته. یک، تکثیر در کلام، کثرت کلام، هرج و مرج قلبی. لولا تمریجون فی قلوبکم و تکثیرون فی کلامکم لرأیتم ما ارا و لسمعتم ما اسمع. اگر کثرت صحبت شما نبود و اگر هرج و مرج قلبی شما نبود، هر چیزی رو که من میدیدم شما میدیدید، هر چیزی که من میشنیدم شما میشنفتید. این دو تا میگه اوزاره به هم زده. این قلب هرج و مرج، امین سنخش سنخ توحد و جمعیت نیست، اون عالم سنخش جمعیت و توحده، این قلب هرج و مرجه. و خدا میدونه شبکه‌های مجازی چقدر آدم رو عقب انداخته. خود نفس شبکه‌های مجازی، نه وا اون که کاری نیست، که نوع تعامل ما، نوع تعامل ما چقدر به هم ریخته، اصلا زده به هم.
تلطیف یعنی چی؟
یعنی تجرد یا نه؟ تلطیف یعنی چی؟ اون لطف و دقت و نازکی و ظرافت. میگم ذهن لطیف، ذهن لطیف یعنی چی؟ یه دفعه از بین چند تا مطلب یه مطلب میکشه بیرون. ذهنی که ظرافت بسیار بسیار بالایی داره. ببینید یکی نسبتاً میتونه برسه، کسی که ذهن لطیف داشته باشه به قوه قدسیه میرسه. ببینید امین همیشه نفوذها مال لطافت هاست، نفوذها مال لطافت هاست. اگر طبق وحدت شخصیه وقتی به پیش میرن، میگن خدا لطیفه. وقتی خدا لطیفه میتونه داخلان فعل اشیا بشه، چون لطیفه. الا یعلم من خلق و هو اللطیف الخبیر. چیه که کسی که خلق کرده مگه میشه نداند؟ و هو اللطیف، لطیف الخبیر، لطیف الخبیر یه ترکیب اسمی خاص صورت گرفته. خبیر بر علم به اشیاء جزئیه، باید شی نافذ باشه تا علم به اشیاء جزئی پیدا بکنه. لذا خدای ساری و جاری در تمام اشیاء، قول و لطیف الخبیره دیگه، علم داره دیگه. بل لذا اون لطافت، اون نرمیه، اون زمختی تو دل نباشه، اون سنگینیه تو دل نباشه، اون سختیه تو دل نباشه، اون زمختی و کدری و کدورت در دل نباشه. اون لطافتیست که برای قلب حاصله. بل لذاست که ذره فرسخ ها اون طرف در حقی بشنوه، این دل نرمه، سری پذیراست. یعنی رحم به آدم ها از زیر سر لطافته. بدگویی نسبت به آدم ها، غیبت نسبت به آدم ها، تهمت نسبت به آدم ها، اینا همش مال بد دلی آدم هاست. قساوتی است که تو دل اومده. دل قسیه سوء ظنش بالاست. دل قسیه نرمی تو دلش وجود نداره. بدگوییش بالاست، بدبینیش بالاست، تهمتش بالاست، سوء ظنش بالاست. دلیست که نرم نیست. اما دل نرم چیه؟ دل نرم یه رحمت عامه داره، رحمت خاصه داره، یه چنین وضعیت پیدا میکنه. فإن مناسبت السر مع الشيء اللطيف لا يمكن الا بتلطيفه. و لطف السر، لطف سر چیه؟ سر و ضمیر انسان لطیف بشه به چه معناست جناب آقای اسکندری؟ به چه معناست؟ عبارتون ان تهیعی آماده بودن. ما میگیم لطف، بگید نرمی، بگید حالا اون نرمیه واسه آماده شدن نمیشه. لطف و سر عبارتون، مرحوم میر جهانی تو این بکاء الحسین حدودا ایشون نزدیک 30 تا 40 تا همین چیز شمرده، عامل شمرده بر قساوت دل، بعد 30-40 تا عامل شمرده که بید این کار رو بکن تا قساوت از بین بره. تو بکال و سنات الله میر جهان، لطف و سر عبارتون انتهیه، لطف و سر این که سر آماده باشد، حجاب نداشتن، حجاب نداشتن لطافت سره، زمختی نداشتن لطافت سره، کدورت نداشتن لطافت سره. لأن تتمثل فیه از صور العقلیه به سرعت، بر این که صور عقلی که جنبه معرفتی داره به سرعت درش متمثل بشه. ولأن ینفعله، و برای این که اولا صور عقلیه که جنبه معرفتی دارد به سرعت متمثل شود، این جنبه معرفتی. ولأن ینفعل، لأن ینفعل جنبه احوالی، اون اولی جنبه معرفتی صور العقلیه، میگه اینقدر این سر و این ضمیر و این باطن آماده است، آماده است، آماده است، که به محضی که میاد این صور عقلی توش نقش میبنده. ولأن ینفعله، اینقدر این سر آماده است که منفعل میشه ان امور الالهیه، از امور الهی منفعل میشه. المحیجه لشوق و الوجد به سهوله، همینطور چی میشه؟ بله، امور الهی که مهیج شوقه و مهیج شیفتگی و محبته به سهولت حاصل میشه، به سهولت حاصل میشه. چی؟ یه امور الهی، یه امور الهی، مثلا هم دلم خواهم این هایشو برای شما بخونم خدمت شما، اثر داره، ولی اینجا الهامات، اینها الهامات خیره. این که تو امین آیه چند سوره انبیاست که میفرماد که اوحینا الیه من، بله، امرنا، یه موقعی هست امر خیر رو نازل میکنن، امر خیر رو تو دل شخص نازل میکنن. یه دفعه دیدید برای بعضی از کارهای خیر یه دفعه احساس میکنید که انگار دست و ذهن و هیچی از وجود شما مانع نمیشه، هیچی ما نمیشه، یه دفعه میخوام بدید به اون سمت، یه دفعه ناخودآگاه، مثلا یک دفعه میبینید که الان نشستید، یه دفعه حال و هوایی پیدا میکنید که موقع نماز برید مسجد، آ برید یه زیارت قبور، برید حرم حضرت معصومه، برید زیارت امام رضا سلام الله، یه دفعه میبینید که این سریع منفعل میشه از یه سری الهامات خیر، سریع منفعل میشه. یه سری از الهامات خیر میاد تو جان ما سری جانی میگیره، ولی یه سری از الهامات سری جا میگیره، این ما لطف سره، جان پاک الهامات خیرش بالاست. بعضی ها هستن آدم های ویژه ویژه نیستن، ولی الهامات خیرشون خیلی بالاست، خیلی بالاست، خیلی بالاست. ینفعل ان امور الالهیت المحیج علی شوق و الوجه به سهوله، اون به سرعت صور عقلی شکل میگیره، این به آسانی یه سری از امور الهیه محیج شوق و وجه به صحنه میاد، یه همچه حالت داره.
یعنی حاصل این لطف و تلطیف اینه که صور عقلی میاد،
فضای علمی، عقل نظری، عقل نظری که سعادت و مشابه پیدایش صور عقلیه.
پس الان که ما مثلا صورت‌های عقلی داریم غیر از اون صورت‌های عقلی
نه، بعد
خودش برابر.
خیلی خوب سوال کردی بلا. ملا ابن سینا تو المباحثات دو تا کتاب هست، دو تا کتاب هست تو مشا، این حتما باید مد نظر قرار بدید، یکی المباحثات، یکی از تعلیقات، یکی المباحثات، یکی از تعلیقات. تو المباحثات یه جمله ای داره، میگه چطور شما دستتون رو بالا میبرید میگید خدایا، دقیقا تفکر و اندیشه مثل بالا بردن دست به سمت آسمانه. فکر ریاضته، تفکر ریاضته، ازاله موانع میکنه، لطف و مناسبت میسازه. دقت کردین چی شد؟ تفکر اندیشه ریاضت ازاله موانع میکنه، لطف و مناسبت میسازه. لذا کسانی که از مناسبت، از لطافت بالا برخوردارن، کسانی که از لطافت بالا برخوردارن، از مناسبت بالا برخوردارن، کسانی که از مناسبت بالا برخوردارن، ازاله موانع نیاز ندارن. وقتی ازاله موانع نیاز نداشتن، صور عقلی بدون تفکر عرضه می شود. وقتی صور عقلی بدون تفکر عرضه شد، اسمش میذارن حدس. حدس، حدس مال اینه، یه حدس داریم یه فکر داریم. فکر مال جاییست که مناسبت نباشه، حدس مال جاییست که مناسبت باشه. یادتون باشه قوه قدسی همینه، قوه قدسی ریشه یه حدس دیگه. حدس کار قوه قدسی هست، یه حدس داریم یه تفکر داریم. حدس جاییست که موانع نباشه، تفکر جاییست که موانع باشه. بل لذاست، لذاست که اصلا آقایون مسیر حکمت رو از راه تحذیب میدونن، از راه ریاضت میدونن. و متأسفانه راه غلط قلوت شد، در هم بر هم شد نظام تعلیمی ما. تفکر مال جایی است که موانع باشه، جایی که موانع نباشه تفکر نمیخواد. لذا حضرات انبیاء علیه السلام ذره تفکر ندارن، دلیلش هم اینه، چون تماما تو حالت مناسبت، تماما تو اصلا تفکر مال کسی است که موانع رو بخواد بذاره کنار، به میزانی که مناسبت حاصل بشه. ولی لذاست آقایون میان میگن حتما باید متوجه باشید، میگن عبادت رو باید بیارید، تهذیب رو باید بیارید تا راه شهود باز بشه، راه شهود باز بشه. اینو میگن به خاطر همین خدا میدونه اصلا. آقایون میگم راه بسن، طور که من یک در روایات اینا را ایور رو برمگنم راه بسه، یعنی اصلا مسیر غلطیه، راه غلطی هستم، طور دیگه تصویر کردم. شما تو نظام تعلیم و تربیتی که اینه نمیبینید، که تحصیل نمیبینید، عبادت نمیبینید، که مسخره سی حرفا. حدث اینقدر این جان، اینقدر این جان آماده یا آماده است، اینقدر این جان آماده است، تمام صبر منتقش میشه بهش میگن حدث. ببینید ساین و دین، یه کتاب تو سیر عرفانی هست به نام تمهید القواعد، تمهید القواعد آخر در اونجا آخر کار میگه، میگه تفکر که سلوک است، سلوک ها میگه، حالا من دارم برعکسش میکنم، ابو حامد اونجا میگه آخر تمهید القواعد میگه، میگه تفکر که سلوک است، میگم برعکسش میگه، میگه سلوک مثل تفکر است، بذار اینطوری میگه سلوک مثل تفکر است. بعد میگه یه جذب هم داریم، جذب مثل حدسه. بعد انسان ها باید با تفکر موانع رو بزنن کنار. دقیقا تو المباحثات بخونید، این المباحثات این طور بوده، بو علی کتابش نوشته، شاگردش مثلا جوزجانی و عد بهمنیار اینا سوالات مختلف ازش کردن، بعد مثلا یه سوال که کرده یه نکته گفته، بعد این نکتهش ناظر به الهیات شفاست، این نکتهش ناظر به اشاراته، این نکتهش ناظر به نفسی شفاست، این نکتهش ناظر به منطق شفاست. من بسیار بسیار شاید چند صدها بار به این چند کتاب مراجعه کردم، صدها بار، ولی از واقعا بهره میبره آدم از المباحثات، از تعلیقات.
سوالی که داشتم بازم جواب شده، سوالم توی خود صور عقلی بود، اون صور عقلی که اونا که لطافت دارن و اون صور عقلی که ما از تجرید میکنیم، از
همینه داشتم جواب شما رو دادم، یکیه
یکیه. پس اون چیزی که
یکی، نه که یعنی شدت و ضعف نداشته باشد، اون سر جا خودش هست، این همونه، همینه ما پیدا میکنم، همینه یکیش از راه نه. حالا یه جمله دیگه، هست که آیت الله جوادی از مرحوم علامه میپرسن که آیا کلی رو درک کردن تا حدود، این یه بحث دیگه داره که آیا اصلا انسان ها میتونن به مرحله عقل برسن یا نه. مولا صدر تو جلد 8 اصفهان میگه انسان ها تو خیال منتشرن، هنوز به مرتبه عقلی خیلیشون نرسیدن، توضیح داره اونو بگذاریم حالا. این اما مشاینه نمیگه، نه مشاینه نمیگه، نه اصلا مشا تو فضای این نیست، مشا میگه صور عقلی رو برسی این سعادت توه. حالا یه عده به این صور عقلی میرسن از راه بگید حدس یه دست راه تفکر. اما این صبر این سعادت انسانه. چی میشه که یه دست راه حدس میرسن یه دست راه تفکر؟ چی میشه؟ لطافت و مناسبت. بلذا تمام دقت کن، خواهش میکنم جمله رو دقت کن، تمامی علوم یعنی ملا ابن سینا به تو داره میگه وقتی نشسته پا درس اشارات یعنی داری ریاضت عقلی میکشی تا موانع بری کنار. اینطوری میگه نگاه کن به مسئله، میگه حکمت رو از باب ریاضت کار کن. عقل من مناسبت لازم رو نداره، بیشین سر کلاس حکمت تا مناسبت حاصل بشه. این نگاه نیست تو نظام تعلیم و تربیتی ما، نیست. سر به ما داره میزنه، یعنی بیشین که مناسبت حاصل بشه، بیشین که مناسبت حاصل شه، بیشین که مناسبت حاصل شه. حالا ببینید چی کار باید کرد، چطوری باید درس خون، نیت چی باید باشه، نیت چطوری باید بشه، چگونه باید درس خون، با چه روشی باید درس خون. یعنی تو باید ریاضت بکشی. الان نشستی اشارات میخونی، 93 میخونی، 94 میخونی، 95 میخونی، 92 1 اینا رو میخونی، میگه این یه کاری دارم میکنم که موانع ذهنت بره کنار، که مناسبت حاصل بشه، که لطافت حاصل بشه، که اگر لطافت حاصل شد صبر منتقش میشه. میگه من این طور دارم تصویر میکنم، این نوع نگاهش. اما چی ما داریم ما تصویر میکنیم؟ یه انصافا چه عجیبیه. اونم به دنبال ریاضتیه، اونم به دنبال ریاضت، خب همش دیگه. اما اونم عنوان یه ریاضت ذهنی عقلیه، اونم یه ریاضت ذهنی عقلیه. میگه این ریاضت ذهنی عقلیه نیازه، نه یاد مناسبت نمیاد، نه یاد ارائه نمیاد، اینا همش باید بیاد. واقعا این سبک های تعلیمی، این دقیقا همین نکات که الان دارم میگم، این چیزیه که فلسفه تعلیم و تربیت مشاست. همین نکاتی که دارم میگم مستخرج از سبک و سیاق مشاست. میگه من اینطوری فلسفه تعلیم و تربیت رو میبینم. واقعا کوش اینا، اینا رو من اعتقادم اینست که هیچ وقتی اشارات من دنبال اینم توی این مرکز، نمیدونم اصلا موفق بشم یا نشم، نمیدونم، ولی دنبال اینم که باید حکمت رو اینطوری ارائه کرد که شخص خودش رو جمع کنه، جمع و جور کنه. نظام تعلیم و تربیتی میگه آقا من اینطوری دارم نگاه میکنم، چی داری شما میگی؟ چی داری شما داری میگید؟ بله این چقدر نقش تهذیب میاد، چقدر نقش ریاضت میاد، چقدر نقش این چیزها به وسط میاد. شما نگاه کنید یه حدسه، یه تفکر رو نگاه کنید. میگه راه این جمله رو بگم عرضم تمام. میگه این، میگه اینجا ببینید، میگه انسان ها باید برسن به صور عقلی. میگن انسان ها باید برسن به صور عقلی. صور عقلی، صور عقلی دوتا راه داره، یکی تفکر، یکی حدس. بعد میگه وحی شدت حدسه، میگم شهوت حدسه. حدس وحی میشه شدت حدس براش. دوتا راهه، دوتا راه میرسه، دوتا راه میرسه. این صور عقلی. بعد تفکر و حدس، تفکر برای ایجاد مناسبت، حدس از سر مناسبت. فرق میکنه، تفکر برای ایجاد مناسبت، حدس از سر مناسبت. سجد خودش باید توضیح بدم، من شایم تا قبول داره.
چون حدس باشه دیگه تکلم با ملک و وقت
توضیح داره، اگر توضیح حالا این که معنا نداره محل بحثه. من عذرن میگم، من یه بحث مفصلی در مورد وحی نوشتم که اصلا وحی مشاد چطور یه حکم همتالی سلسل جاش بذارید یه موقع فحص میکنم. الان دارم برای یه سال سطح سال آخری هاشون مشهد پنج چیز رو تا بودم 20 جلسه تا الان گفتم.
اشارات کجا بحث کرده
تو این بحثی که این رو تو اشارات ما نداریم، اشاره یه اشاره هایی، یه اشاره هایی توی چیز کرده، نمت ده کرده. بحث اصلیش تو مقاله پنج نفس شفاست، تو مقاله پنج نفس شفا آخر نجاتم هست. و السلام علیکم و رحمت الله. من حدودا نزدیک 100 و خورده ای روایت وقتی که به فصل
اشارات رسیدم خوندم.